الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در مورد فاطمیه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، این سه روز فاطمیه است، بنابراین فقط چهارشنبه تعطیله و اون دو روز دیگر رو از مایه باید مصرف کنید. و ضمناً عرض کنم که ما یه مجلس همه ساله داریم ایام فاطمیه، همین شبهای چهارشنبه و شب پنجشنبه و شب جمعه، این سه شب که در منزل، همون منزل مقابل مدرسه کمی بالاتر، بعد از نماز هست. و من هم علاقه دارم که تا قدرت دارم خودم این سه شب رو صحبت کنم، شب چهارشنبه، شب پنجشنبه، شب جمعه بعد از نماز مغرب و عشاء، انشاءالله فراموش نمی کنید. البته اونهایی که اهل ولایت هستن اونها را عرض کردم. بسیار خوب، برگردیم به بحث فقه ما. صحبت درباره مسئله ششم بود که مسئله مهمی است، عامه و خاصه اون رو مطرح کردن، وان این است که اگر کسی دست جمعی قذف کند، ولی یعوذ بالله نسبت زنا را به دو نفر، چند نفر، صد نفر، هزار نفر، اهل یک شهر نسبت به همه بده، آیا در اینجا تکلیف این است که حد واحدی باشد یا با تعداد نفرات حدود متعدد جاری میشه؟ گفتیم در اینجا مشهور و معروف بین اصحاب ما این است که سه حالت داره. اگر با جمله های متعدد این نسبت رو بدهد، حدود متعدد دارد، اما اگر با جمله واحد نسبت بده، انتم زنات فی کلمت واحده نسبت بدهد، اگر شکایات دست جمعی باشد یک حد داره، اگر شکایت جدا جدا باشد حدود متعدده داره. مشهور میان ما اینه، تنها از اسکافی مخالفت نقل کردن. در میان اهل سنت هم اختلافه، بعضی هاشون قائل به تعددن، بعضی ها قائل به وحدتن، که میخونیم بعضی عباراتشون رو در آینده. عرض کردم در تحریر الوسیله و در کتب فتاوای دیگر این مسئله در دو شکل مطرح شده، یکی کبروی و دیگری صغروی. کبروی این است که همین بحث رو مطرح کنیم که آیا این تفصیل مشهور صحیحه یا نه، بین اونجایی که به کلمه واحده قصد کنه یا کلمات متعدده، شکایت دست جمعی باشد یا شکایت به صورت متفرق باشه، آیا این بحث کبرویان درسته یا نه. بعد بیایم صغریاتش بحث کنیم، کجا کلمه واحده محسوب میشه، کجا کلمات متعدد، کجا شکایت واحده محسوب میشود، کجا شکایات متعدد. رو مصادیقش دونه دونه بحث کنیم. و اما در مورد بحث کبروی، تارتن به حسب القواعد حساب میکنیم، بعد سراغ آیات قرآن میریم، بعد سراغ روایات میریم. اول به حسب القاعده، مقتضای قاعده چیست؟ این داخل در همون بحث تداخل اسباب و تداخل مسبباته. اگر اسباب متعددی جمع بشود مسبب یکی باشد، آیا تعدد سبب تعدد مسبب را می طلبد یا نه؟ این در واقع داخلی در اون بحث میشه. و ما چون در اصول در بحث مفهوم شرط که به تناسب بحث تداخل اسباب رو مطرح می کنند، در اونجا قاعده به عدم تداخل اسباب شد. گفتیم هر سببی مسببی می خواهد، هر سببی مسببی می خواهد. شما یه ائتلاف کردید یه زمان، دو ائتلاف کردید دو زمان، یه قذف کردید یه حد، دو قذف کردید دو حد. اصل اولی تعدد مسببات است به تعدد اسباب، مگر در دو جا. اینها رو عرض می کنم، اون چه در اصول خونده اید به خاطر مبارکتون بیاد. همه جا قاعده به عدم تداخل اسبابی، هر سببی مسببی می طلبد، مگر دو جا. یکی اونجایی که محل قابل نباشه، مثل باب قتل. اگر کسی قتل انسانن یقتل، حالا دو انسانو کشت بازم یقتل، صد انسانو کشت بازم یقتل. لأن القتل والقصاص لا یتکرر، قابل تکرار نیست. البته توی احکام صادره از دادگاه ها می نویسن فلان کس به سه بار قتل محکوم شد. این برای این است که بگن اگر بعدن تجدید نظر شد یکی از اینها به هم خورد، اون دوتای دیگه هست. دوتاش به هم خورد، یکی دیگه هست. این برای تجدید نظر امثال زاده که به درد میخوره، یا برای عفو اولیاء دم به درد میخوره. یه قتل از بین رفت، دومیش و الا این که مینسن به سه بار اعدام محکوم شد، نه معنیش این است که سه بار اعدام میکشند و زنده میکنند و میکشند و زنده میکنند، این که نیست. بدل هم نداره، احساس بدل نداره، دیگه بدل نیست، مگر خودش راضی بشه. اگر شخص مجنی علیه راضی نشود دیگه جای قصاص نمیگیره. یه کسی بگن آقا دیه بده ما قصاص نکنیم، میگه نه جانم، من میخوام کشته بشم، پولم دست نخوره، نمیخوام. ما نمیتونیم مجبورش کنیم، بگیم حتما دیه بده جانت آزاد، نمیشه. توجه کردید این محل قابل نبود. حالا اگر محل قابل بود، صورت دوم محل قابل اما دلیل قائم بر تداخل شد، قامت دلیل علت تداخل، کما این که در باب اغساله. اگر کسی حسن جنابت، حسن مس میت، حسن حیض و نفاس برگردنش بوده باشد، همه را به قصد واحد میتواند انجام بدهد. چرا؟ چون دلیل قائم شده، روات خاص داریم. نتیجه این شد اصل عدم تداخله. دلیلش هم بگم، دلیل عمدش اطلاقاته. روایتی که میگوید من قتل یقتص من، حالا قتل ببخشید مثال نزنم، من قذفه یحد ثمانون جلده، خب این دوبار قصد کرده، دوبار مصداق من قذفه شده، دو سبب. اطلاقات ادله اقتضای عدم تداخل اسباب میکنه، الا فی صورتین، صورتی که محل قابل نیست و صورتی که دلیل قائم بشه بر تداخل. نشد؟ ما میگیم در محل بحثم همینه. قاعدش این است، یه نفر آمده است و قصد کرده افراد متعددی را. اگر قصد افراد متعدد کرد، این باید حد متعدد جاری برش بشه، از تعدده و هیچ تأثیری هم ندارد به لسان واحد باشه یا به السنه متعدده باشه، شکایت مجتمع باشه یا نه شکایت پراکنده باشه، اطلاقات عدله میگیره. پس قاعده اولیه تعدد از مطلقا، کلام مشهور نیست، قاعده اولیه میگه تعدد. آیه 4 سوره نور، قال الله تبارک و تعالی والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانین جلدا. این آقا آمد و رمی کرد. چه دفاوت میکنه بگه انت زانن و انت زانن، یا بگه انتما زانیان؟ به زید بگه انت زانن، به ام بگه انت زانن، به بعد بگه انت زانن، یا بگه انتم زناد. نسبت داده دیگه، نسبت داده. اطلاق ادله والذین یرمون شامل میشه. فبنا عن علی ذلک ما ایمو اصل عدم تداخل سوا اون شاکی یکی باشه، متعدد باشه، با هم باشن، جدا باشن، نمیدونم به لفظ واحد باشه، به لفظ متعدد باشه، ما میگیم اطلاقات عدله شامل همه اینها میشه، اصلا عدم تداخله. اگر میخواید ثابت کنید تداخل، باید عدله خاصه بیارید. تا هر کجا میگید باید عدله خاصه بیارید. در صورتی که لفظ واحده دلیل خاص بیارید، در صورتی که نمیدونم شکایات همراه هم باشه دلیل خاص بیارید. عرضم خوب دقت کردید؟ طرز ورود در مسئله بعد از آنی که اقوال رو دانستیم وارد شدیم، مقتضای قاعده رو در این بحث ببینیم چیه. دیدیم سغراییست برای مسئله تداخل اسباب، و تداخل اسباب هم از عدمه، مگر در دو صورت، اینجا هم از عدم تداخله. حالا ببینیم دلیل قائم بر تداخل میشه یا نمیشه. همیشه اصل همیشه به معنی اصول عملیه نیست، اصل گاهی به معنی عمومات و اطلاقاته. خیلی جا وقتی میگیم اصل یعنی مقتضای اصول لفظیه، مقتضای اصول لفظیه. اصول لفظیه چیه؟ اطلاقاته، عموماته. قاعده عدم تداخل اسباب و اصل عدم تداخل هر دو یه معنیه و هر دو متکیه به اطلاقات و عمومات است. از اطلاقات و عمومات مسئله عدم تداخل اسباب رو میفهمیم و اینو میگیم اصل. همش میشه که نه بعد میریم سراغ ادله خاصه، بعد میریم سراغ ادله خاصه. ما دیگه اطلاقات کارش نداریم، اطلاقات عمومات رو در اینجا به عنوان قاعده مطرح کردیم و اصل عدم تداخل رو گفتیم، دیگه هم سراغ اطلاقات نخواهیم آمد. باید بریم سراغ ادله خاصه، ببینیم از ادله خاصه چی استفاده میشه. پس پایه مسئله گذاشته شد، عدم تداخل، تا ببینیم چه میشه. و اما بریم ببینیم مقتضای آیات چی. بعضی ها میگن این آیه الذین یرمون المحسنات ازش تداخل استفاده میشه، عامه گروهشون قائل شدن به تداخل حد واحده، کیا؟ حنفیه و مالکیه. حنفیه و مالکیه قائل به تداخلن. ما از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 222، جلد 5 222 از اونجا نقل میکنیم. اونجا میگه حنفیه و مالکی قائل به تداخل شدن، گفتن مطلقا حد واحده. شیعه تفصیل قائل بود، اونا قائلن مطلقا حد یکی. دلیلتون چیه؟ گفتن قرآنه. میگه والذین یرمونن محسنات، محسنات جمعه، یعنی اگر 10 مرئه محسنه را هم قذف کنی فجلدو هم ثمانی نجند، فجلدو هم ثمان 80 بیشتر دی. محسنات جمعه، چون محسنات جمعه، اگر جماعتی یا واحدی بس بشود همش حدش 80 جلده. این استدلالی است که بعضی از اهل سنت برای تداخل در این مسئله کردن و این آیه را جز مطلقات ما شمردیم. اینا نه، جز مطلقات ندانستن. و یون کنال جواب انه، دو جواب می شود ازش داد. جواب اول، اگر محسنات جمعه، الذین هم جمعه. شما یه ورشو دیدی یه ورو ندیدی. والذین یرمون، جمع جمع رو، مفرد مفرد رو، این نداره مفرد جمع را قصد کنه. اگر داشت الذی یرم المحسنات، الذی داشت، میگفتی یه نفر یرم همه رو، خوب بود. اما الذی نه جمعه، یرمونم جمعه، جمع مقابل جمع، منش ناس مفرد مقابل مفرده. هذا اولا اشتباه کردید، شما فقط جمع بودن محسنات رو دیدی، الذین رو ندیدی. و اما جواب دوم، ما میگیم جمع در اینجا ها معنی جنسی داره. بعضی جاها جمع، جمع الله بالله، معنی جنس داره. زیادم در آیات روایات داریم. اول سوره مؤمنون ببینید، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. همش جمع. حالا اگر در دنیا یه نفر پیدا بشه در صلاتش خاشع باشه، عن اللغو معرض باشه، آیا داخل در این سوره مؤمنون هست یا نه؟ تو تمام دنیا یه نفر بود، بگید هست یا نیست؟ اگر بگید نیست نمیتونی، اگر بگید هست معنیش این هست جمع در اینجا معنی جنسی داره. قد افلح المؤمنون یعنی جنس المؤمن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون یعنی جنس من یخشا فی صلاته، معنی جنسی اینجا ها داره. این است که جمع به شرط جمع به قید جمعه. و لذا اگر در تمام دنیا یه مؤمنی بوده باشد که در صلاتش خاشع باشه، عن اللغو معرض باشه، لفرجهی حافظ باشه، داخل در آیه شریفه است، منتظر نمیشینیم یه جمعی پیدا بشن. میتونم بگید به جای جنس قضیه حقیقی است، عام افرادی قضیه حقیقیه. خب دقت کنید، آنچه در اصول خوندیم داریم اینجا پیاده میکنیم. یکی از نشانه های اجتهاد این است، آنچه را در اصول خونده است هر کجا میرسه بتونه دقیقاً پیادش کنی، رد الفروع الی اصول. دیگه ما بگیم اینا از قبیل عام افرادی قضیه حقیقیه است، یعنی حکم رفته به موضوع المؤمن، قد افلح المؤمنون، یعنی کل مؤمن، اونم عام مجموعی نیست، عام افرادی استقراقیه، یعنی قد افلح کل مؤمن، مؤمنی که امروز دیروز فردا است هزار سال دیگر، قد افلح کل مؤمن قضیه حقیقیه است. الذین هم یعنی کل مؤمنین، هو فی صلاته خاشع. آیه الذین یرمون هم همین میشه. ای کلمه جنس براتون غریبه که ما جمع رو به معنی جنس نداریم، میگم بسیار خوب، قضیه عام افرادی قضیه حقیقیه بگیرید، هست اینا هم همینه. بگید والذین یرمون یعنی کل من یرمی کل محسن، دوتاش برمیگرده به این صورت، کل من یرمی کل محسن، برمیگرده به اطلاقات و دلیل بر عدم تداخل میشه. پس این آیه نه تنها دلالت بر تداخل نمی کنه، بلکه قرینه بر ضد تداخل هست. و اونچه حنفیه و مالکیه بهش استدلال کردن در اینجا، استدلالشون غلط، اشتباه از دو جهت، استدلال به این آیه درست نیست. پس تا به اینجا دلیلی بر تداخل پیدا نکرد. بریم سراغ روایات. سراغ روایات بریم، چهره مسئله عوض میشه، ادله خاصه ای داریم برای تداخل فی الجمله. روایاتی هست که در باب 11 وسائل نقل شده، احکام قذف باب 11. منتها این روایات سه گروهه. همیشه وارده یه بحث که می شوید، یه قلم بردارید به دست بگیرید و روایات رو بررسی که می کنید گروه بندی کنید. روایت 1 و 5 و 4 مثلا گروه فلانه، روایت 2 و 3 و 7 گروه فلانه، اینا رو جدا کنید و بعد جدا جدا روش بحث کنید. ما می نیم روایات باب 11 سه گروهه. گروهی هست میگه در اون جایی که با هم بیان شکایت کنن، حد یکیه، جدا بیان حد متعدد، فقط تفصیل بین با هم شکایت کردن و متفرق شکایت کردن فقط. پس همه جا اگر با هم آمدن یکیه، اگر جدا بودن متعدده، کلمه واحد و غیر واحده نداره. تفصیلی این گروه اول. گروه دوم میگه نه، اگر کلمه واحده بود حد یک، اگر کلمات متعدد بود حد متعدد. شکایت چی؟ کار به شکایت نداره. دو قسم، اگر با هم شکایت کردن، ببخشید، اگر کلمه واحده بود حد یک، اگر متعدد بود حد متعدد. اینم گروه دو. گروه سوم میگوید مطلقا حد یکیه همه جا. سوال میکنه کسی جماعتی رو قصف کرد، میفرد یه حد بیشتر نداره، مطلقا حالا ما این روایات رو بخونیم، بررسی کنیم، بعد ببینیم جمع مطلق و مقید چه اقتضا میکنه. آیا طایفه سوم و سایر مطلقات رو باید تقیید کنیم به طایفه اول و دوم و نتیجهش کلام مشهور است یا راه دیگری هست؟ من میرم سراغ روایات. روایات رو دقت کنید، طایفه طایفه بخونیم و بیایم جلو. اما طایفه اولا که میگه مدار شکایت، تعدد و وحدت شکایت، اولیش روایت جمیله، روایت یک بابی است و دوی ببخشید و سه بابی است، یک بابی است و سه باب یازده، هر دو هم سندش خوبه. روایت یک باب یازده ما رواه جمیل ابن دراج فی صحیح، روایت راد صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل افترا على قوم جماعتن، به یه جماعت افترا بست. قال ان اتوا به مجتمعین، یخش بگیرن و بیارن پیش قاضی دست جمعی، ان اتوا به مجتمعین ضرب حدا واحدا یه حد، و ان اتوا به متفرقین ضرب لكل منهم حدا. خب این دلالتش که خوبه، سندش هم خوبه، منتها علا قوم جماعتن و شما چی معنیش میکنید؟ یعنی کلمه واحده؟ نه، ظهور در کلمه واحده نداره. علا قوم جماعتن یعنی جماعتی را نسبت دار، حالا فی جملت واحده باشه یا جمله متعدد باشه، این عبارت تا به این داره، علا قوم جماعتن، جماعت تفسیر قومه یا جماعت توصیف و قیده. اگر بگیم علا قوم جماعتن یعنی بگه جمعیت، حالا بگه انت و انت و انت و انت و انت و انت یا نه فرق نمی کنه، انت و انت و انت بگه یا نه، بگه انتم. علا قوم جماعتن اگر گفتیم صادقه، این جزء روایات گروه اول میشه، سندم صحیح معتبر. و اما حدیث دوم از گروه اول، شماره حدیث تو وسائل سه باب یازده بودا، سه باب یازده، ما رواه محمد ابن حمران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل افترا على قوم جماعتن، باز همون تعبیر قوم جماعتن، قال ان اتوا به مجتمعین، به اینجا من هر دوشو به نوشتم، وسائل همینطوره، قال ان اتوا به مجتمعین به درسته، ضرب حدا واحدا، اگر دست جمعی آوردن یخش گرفتن آوردن حد واحدی، و ان اتوا به متفرقین ضرب لكل رجل حد. بله نفهمیدم چی گفتم، سند رو دارید میگید، حالا برسیم، حالا چی کار دارید به باب سرقت پرواز کردید به اونجا؟ ببینید اما سند این روایت ببینیم. سند روایت محمد ابن حمران مجهوله، ولی این روایت یه سند دیگری هم داره که اون سند موثقه. به جای محمد ابن حمران سماعه است، اون سند خوبه. یا به تعبیر دیگر سه تا روایته. یه روایتی مال جمیل بود، یه روایت مال محمد ابن حمرانه، یه روایت مال سماعه است. واقعش بخواید سه تا روایته، منتها تو وسائل دو تا سند برای یه روایت ذکر کرده. حالا اون سند دیگر اینه، بالاسناد عن یونس عن سماعه، تا یونس متحدن، بعد میرسه به سماعه به جای محمد ابن حمران. بنابراین روایت معتبر شد ولو در سند دومش. اما باز دلالت روایت رو فرض اینه، من تکرار میکنم، رو فرض این است که علا قوم جماعتن شما ازش کلام واحد نفهمید. اگر گفتید علا قوم جماعتن، جماعت قید قومه، یعنی قوم رو به صورت دست جمعی، یعنی به کلام واحد، اگر این میگید از بحث ما خارج میشه. اما اگر گفتید علا قوم جماعتن، هم از این از دونه دونه بگه یا با هم بگه، این جزء گروه اول می شود و دلالت می کنه فقط بر تفصیل بین شکایات متعدد و شکایت واحدی. از این گذشته، طایفه ثانیه، روایاتی بود که کار به کلام واحد و متعدد داشت، هیچ کاری به شکایت نداره، هیچ. در اینجا باز دو تا روایت داریم. یه روایت عن الحسن العطار قال این حدیث حسن العطار حدیث 5 باب 11 است. بله 2 باب 11 حق با شما، 2 اون روایت بعدی 5 2 و 5 2 باب 11 عن الحسن العطار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون قرف قومن قرف قومن قال به کلمت واحده. حضرت سوال کرد با یه عبارت. خود اینم دلیل بر این است که قرف قومن معنیش اینی به کلمت واحده، ولی امام سوال نمی کرد. این که امام سوال میکنه معلوم میشه قذف قومن تا به این داره کلمه واحده باشه یا کلمه متعدده باشه. این شاهدی بر بحث قبل. قال به کلمت واحده در یه عبارت بوده؟ قلت نعم. قال یضرب حدا واحدا. قال یضرب حدا واحده. های شکایت متعدد وای نه فرق نمی کنه. فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ، اگر کلمه واحده نباشه، فَرَّقَ جدا بکنه، ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدًّا. پس معیار وحدت کلمه و تعدد کلمه است. وحدت کلمه یه حد، تعدد متعدد. شکایت چی؟ شکایت نداره، این روایت هیچ اعتنایی به مسئله شکایت نکرده. سند حدیث هم سند بدی نیست، توصیه به وثاقت هم شده. و اما حدیث دوم، این طایفه دوم که شماره حدیث در وسائل 5-11 است. 5-11 ان برید عن ابی جعفر فی الرجل یقذف القوم جمیعا به کلمت واحده، با یک کلمه قصد میکنه. قال، این قاله رو دقت کنید ببینیم همون کلمه واحده در میاد یا چیز اضافیه. قال اذا لم یسمهم، اگر اسمشون نبره، زید و عمرو و بکر و خالد نگه، فانما علیه حد واحد، فانما علیه حد واحد، فان سما، اگر اسمشون رو ببره، فعلیه لکل رجلن حدا. حالا بفهمن از این چی میفهمید؟ این کلمه واحده است یا اسم بردن دخالت داره؟ این یه چیز تازه ای از این حدیث در میاد یا همون کلام مشهوره؟ مراد از اسم بردن یه اسم زید و عمر، یا بگه انت انت انت، آیا اینم اسم بردنی؟ اسم بردن نیست، خطاب بکنه انت انت انت. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع بزرگ نجف بود رضوان الله تعالی علی، وقتی میخواست تو مجلس مینشست و سبحکم الله میگفت، با انگوش اشاره میکرد به دونه دونه حضار، میگفت سبحکم الله بالخیر، سبحکم الله بالخیر، سبحکم الله بالخیر. هر تعدادی بودن تا آخر مرحوم آیت الله عظمای شهرودی بود، خیلی خوشمزه دونه دونه رو تحویل میداد. آیا این جانشین تسمیه نیست؟ خب وقت اشاره، اشاره هم از تسمیه است. آیا این روایت خصوصیت داره یا این روایت خصوصیت اسم نداره؟ منظور تعیینه، ولو انت 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 اینطوری بگه. حالا این روایت و اما سند این روایت مشکل داره و دو مشکل در سند روایت هست. این رو عرض کنم وقت طایفه سوم رو بذاریم فردا صحبت کنم. سند روایت یکی ابوالحسن شامی درشه که مجهوله، در سلسله سند ابوالحسن شامی و هو مجهول. دیگری بریده، برید هم مشترکه بین ثقه و غیر ثقه، کدام بریده؟ ولذا سند مشکل داره و طریق دیگری هم نداره. یک حدیثی هم از مستدرک جز همین گروهه که من این گروه تمامش کنم، حدیث مرسله، مرسل است از هدایه، هدایه ظاهرن از کتب صدوقه، به عنوان رویه. مرحوم صدوق در کتاب هدایه میگه رویه، رویه چی؟ ان سماهم لکل رجل سماه حد، ان سماهم اسم ببره، لکل رجل سماه حد، و الم یسمهم فعلیه حد واحد. کاری به شکایت نداره، کار به تسمیه و عدم تسمیه، که من گفتم تسمیه و عدم تسمیه رو میشود گفت به معنی کلام واحد متعدد، مدرکش هم مستدرک جلد 18 حدیث 2 باب 10، 2 باب 10 از ابواب حد قرض. طایفه سوم ان شاء الله فردا میگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.